ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. معاون اول رئیس جمهوری میگوید برای حل مشکل آب 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از هر نظر مراجع مختلف درباره حصر را مداخله در وظایف این دبیرخانه خواند. و تجمع گروهی از مردم بانه در اعتراض به کشته شدن دو کولبر روز سه‌شنبه ادامه یافت. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید دولت 11 با کسب اجازه از آیت الله علی خامنه‌ای برای حل مشکل آب کشور 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. آقای جهانگیری روز سه‌شنبه با اشاره به لزوم کار جدی در زمینه مدیریت آب گفت تأمین آب شرب با کیفیت و سالم برای همه کشور یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های دولت است. مشکل کمابی و استفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی و آب شرب مدت هاست که به یکی از چالش های بزرگ در ایران تبدیل شده است. کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهار نظر مراجع مختلف درباره حصر را مداخله در وظایف این دبیرخانه خواند، چرا که به گفته او دبیرخانه تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شوراست. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای خسروی گزارش داده است که در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر در دستور کار نبود و هیچ گونه تصمیم جدیدی در مورد اصل موضوع حصر اتخاذ نشد. و تجمع گروهی از مردم بانه در اعتراض به کشته شدن دو تن از کولبران محلی روز سه‌شنبه هم در مقابل فرمانداری این شهرستان ادامه یافت. برخی گزارش‌ها حاکی از بسته شدن شماری از مغازه‌های شهر بانه است. به گزارش ایلنا روز گذشته در تیراندازی هنگ مرزی دو نفر از کولبران کشته شدند. پس از انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد امور حقوق بشری میانمار از آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل و از رهبران ارشد دولت میانمار در خصوص خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیایی در آن کشور، سازمان ISSCO، سازمان علوم، فرهنگ و آموزش اسلامی که مقر آن در مراکش است، با صدور بیانیه‌ای از کمیته جایزه نوبل خواست که هرچه سریع‌تر جایزه صلح نوبل را که در سال 1991 میلادی به خانم سوچی داده است باز پس گیرد. آنگ سان سوچی از سوی کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان شامل اندونزی، بنگلادش، ترکیه و پاکستان تحت فشار قرار گرفته است تا از شهروندان روهینگیایی محافظت کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ساکن لندن، نخست ارزیابی او را درباره عملکرد خانم سوچی در قبال مسلمانان میانمار پرسیده است. شیرین عبادی:
من از موضع نادرست خانم آنگ سان سوچی متاسف هستم. ایشون با سکوت خودشون در حقیقت تایید میکنند نقض حقوق بشر در کشورشون رو. من حدود 2 سال قبل مقاله‌ای در وال استریت ژورنال نوشتم و به خانم سوچی هشدار دادم که روش خودشون رو عوض بکنند. این مقاله ترجمه شد و در برخی از رسانه‌ها هم چاپ شد. علاوه بر اون، به اتفاق تعدادی از برندگان صلح نوبل مثل دزموند توتو و همچنین دالائی لاما بیانیه ای نوشتیم و از خانم آنگ سان سوچی خواستیم که حمایت بکنه از مسلمانان روهینجا، که این هم چاپ شده. در موارد متعددی به عمل کرده ایشان اعتراض کردیم، هم من و هم سایر برندگان. متاسفانه ایشون به حرفهای ما گوش نمیدن.
خانم عبادی، الان به نظر شما از دست خانم آنگ سان سوچی فارغ از موقعیت سیاسی که در میانمار دارن چه کاری میتونه انجام بده به عنوان یکی از فعالان حقوق بشر که مشکل این مسلمانان روهینجیا رو بتونه حل کنه در کشور خودش؟
باید بگم که همگی در مورد وضعیت خانم آنگ سان سوچی اشتباه میکنن. ایشون هیچ وقت مدافع حقوق بشر نبوده، بلکه رهبر یک حزب سیاسی است که در اثر مخالفت با نظامیان حاکم بر برمه به زندان افتاد و تلاش او همواره این بوده که حزبش رو به قدرت برسونه، که موفق هم شد. پس از سالها زندانی بودند. ایشون رهبر سیاسی هستند، مدافع حقوق بشر هستند. بایستی توجه بکنید که مدافعان حقوق بشر نبایستی داخل در قدرت سیاسی بشوند، نبایستی به عنوان رهبر سیاسی عمل بکنند. بین این دو گروه کاملا تفاوت داره.
الان خانم عبادی، خودتون به عنوان یکی از فعالان سازمان‌های حقوق بشری، به نظر شما چه ابزارهایی سازمان‌های مدافع حقوق بشر در اختیار دارند که بتونن در قبال این مشکلی که الان برای مسلمانان روهینجیا در میانمار به وجود اومده وارد عمل بشن؟
باید بگم اون چه که در روهینجیا پیش آمده در حقیقت یک نسل کشیست و به عنوان جنایت علیه بشریت قابل تعقیب در دادگاه بین المللی جنایی است و این حد اکثر چیزیست که می شود در مورد نسل کشی انجام داد، ولیکن این احتیاج داره به اینکه پرونده در شورای امنیت مطرح بشه و راجع به اون رأی بگیرن، زیرا که میانمار به اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری هنوز نپیوسته و راه دیگر ارسال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحده.
گفتگویی بود با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما و سایر شنوندگان رادیو زنگ بزنید و خب ما را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
عصر بین الملل درخواست کرده که قبر دست جمعی رو در اهواز اعدام شده ها رو خراب نکنیم که ما در آینده بتونیم در مورد این جنایت کشه تحقیق بکنیم. این درست مثل این میبینه که کلانتاری محل یه بخشنامه بده که آقا این دوست ها لطفا گیره میدین دوستی از خودتون یه علامتی چیزی بذارین که ما بتونیم پیداتون بکنیم.
آنکه جمهوری اسلامی جماعت خوشباور و ناآگاه را به ظاهر از گرگهای داعش رهایی، لکن خود شبانگاه کارد بر خلق نخبگان هرمزگان مالیده، به طوری که روان آن بیگناهان نالان و گویان جمهوری اسلامی بدانستیم عاقبت گرگمان تو بودی.
نظر چند تن از شنوندگان بود. امیدوارم به زودی صدای شما را هم از رادیو پخش کنیم. در حالی که آمریکا خواستار شدیدترین تحریم‌های ممکن توسط همگان علیه کره شمالی شده است، رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه گفت که چنین تحریم‌هایی نتیجه منفی می‌دهد و تهدید نظامی علیه کره شمالی ممکن است فاجعه‌ای جهانی به بار آورد. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در حاشیه نشستی در چین سخن می گفت، ضمن انتقاد از دیپلماسی آمریکا در قبال کره شمالی گفت پیونگیانگ تا زمانی که احساس امنیت نکند از آزمایش‌های موشکی خود دست بر نخواهد داشت.
روسیه آزمایش های کره شمالی را محکوم می کند و طبیعت این اقدامات را تحریک‌آمیز می داند. در این حال ما نمیتوانیم آنچه را در عراق و لیبی رخ داد فراموش کنیم. تحریم ها به هر شکلی که باشد بیفایده و بی اثر است. همانطور که دیروز به یکی از همکارانم گفتم، آنها حاضرند علف بخورند ولی دست از برنامه اتمیشان بر ندارند، مگر اینکه احساس امنیت کنند.
آقای پوتین همچنین گفت افزودن بر تنش نظامی راه به جایی نخواهد برد و ممکن است به فاجعه جهانی ختم شود. او گفتگو را برای حل تنش تجویز کرد و گفت کشورش آماده است تا در مورد برخی جزئیات این قضیه بحث کند، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد. کره شمالی که قبلا تهدید کرده بود میتواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد، روز یک شنبه اعلام کرد که یک بمب هیدروژنی را به طور آزمایشی منفجر کرده است که این بمب برای موشک‌های دوربرد طراحی شده. در واکنش به این اقدام، نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت رهبر کره شمالی خواهان جنگ است و تهدید کرد که صبر و تحمل آمریکا هم حدی دارد.
The idea that some have suggested a so-called freeze for freeze ایده و اندیشه‌ای که بعضی عنوان کردند موسوم به توقف در برابر توقف، به عبارتی توقف فعالیت‌های اتمی و موشکی کره شمالی در برابر توقف رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی توهین‌آمیز است. هنگامی که یک رژیم یاغی موشک‌های قاره‌پیما را با کلاهک‌های اتمی به سوی شمال نشانه رفته، شما تدابیر امنیتی خود را کم نمی‌کنید. هیچ کس چنین کاری نمی‌کند و آمریکا هم چنین نخواهد کرد. اکنون زمان آن رسیده تا همه ابزارهای دیپلماتیک به کار گرفته شود و اقدامی همه جانبه و کارساز صورت بگیرد. بحران از سازمان ملل فراتر رفته و ایالات متحده در روابط خود با همه کشورهایی که با کره شمالی داد و ستد می‌کنند و یا با ارائه کمک‌های نیات خطرناک این کشور را تقویت می‌کنند، تعمق خواهد کرد.
خانم هیلی که روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل سخن می گفت، تأکید کرد که تنها شدیدترین تحریم ها این امکان را می دهد که این معضل از راه دیپلماتیک حل شود. وی اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد قطعنامه تحریمی جدیدی ظرف روزهای آتی به سازمان ملل ارائه کند و دوشنبه آینده آن را به رأی بگذارد. در واکنش به پیشنهاد تحریم کره شمالی، ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه همکاری برای تحریم کره شمالی را رد کرد و چنین پیشنهادی را مسخره دانست.
طبیعتاً بی‌معنی است که ما را با کره شمالی در یک فهرست سیاه قرار دهند و بعد بیایند به ما بگویند که به تحریم کره شمالی کمک کنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک رشته توییت تهدید کرده است که ایالات متحده روابط بازرگانی خود را با کشورهایی که با کره شمالی معامله کنند متوقف خواهد کرد. این تهدید می‌تواند بیشتر متوجه چین باشد که از حامیان اصلی رژیم کره شمالی است. چین نیز همراه با روسیه در روزهای اخیر خواستار حفظ آرامش و یافتن راه حلی دیپلماتیک برای بحران شبه جزیره کره شده است. از سوی دیگر رهبران کره جنوبی و ژاپن روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی توافق کردند که برای تحریم کره شمالی با یکدیگر همکاری کنند. کره جنوبی که در خط مقدم یک جنگ احتمالی با کره شمالی قرار دارند، روز سه‌شنبه یک رزمایش دریایی برگزار کرد. و دونالد ترامپ و مون جه این رؤسای جمهوری آمریکا و کره جنوبی در یک گفتگوی تلفنی توافق‌هایی کردند که به موجب آن قرار است محدودیت‌های موشکی کره جنوبی کاهش یابد. و در این میان نخست وزیر استرالیا هم از چین خواسته است کره شمالی را بر سر عقل بیاورد. او گفت خطر بروز جنگ در شبه جزیره کره در 60 سال گذشته بی سابقه بوده است و گفت چین به عنوان نزدیکترین شریک بازرگانی کره شمالی اهرم‌های اقتصادی برای فشار آوردن بر کره را در اختیار دارد و از این رو مسئولیت دارد که در این زمینه اقدام کند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز کره شمالی را خطری جهانی نامید. آقای آمانو در گفتگو با تلویزیون CNN گفت کره شمالی با ترکیب کردن سلاح‌های هسته‌ای و موشک از خطری منطقه‌ای اکنون به خطری جهانی تبدیل شده است. محسن میلانی استاد دانشگاه در فلوریدای آمریکا نیز در گفتگو با رادیو فردا امکان وارد شدن بحران کره به یک مرحله نظامی را محتمل می‌داند.
به گمانم اتفاقاتی که در این دو روز اخیر افتاده حساس‌ترین و خطرناک‌ترین اتفاقاتیه که در این شبه جزیره بعد از اتمام جنگ در سال 1953 اتفاق افتاده و در حقیقت میشه گفتش که کارهایی که کره شمالی انجام داده این شبه جزیره رو چند قدمی به جنگ نزدیک‌تر کرد. علت این نگرانی من در اینه که دولت کره شمالی اعلام کرده که یک بمب هیدروژنی آزمایش کرده و قادره که این بمب هیدروژنی رو انقدر کوچک بکنه که در کلاهک یک موشک قاره‌پیما بذاره که این میتونه به خاک آمریکا برسه، که اگر این حقیقت داشته باشه و هنوز دولت آمریکا این رو تایید نکرده، این میتونه توازن قدرت رو در منطقه کاملا عوض بکنه و کره شمالی رو از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت جهانی در حقیقت از لحاظ نظامی تبدیل بکنه. بنابراین دولت آمریکا چندین بارم قبلا اعلام کرده که این اجازه رو به کره نخواهد داد که بتونه موشک‌های خودش رو به خاک آمریکا نزدیک بکنه. بنابراین امکان زیادی داره که در این روزهای اخیر این بحران عمیق‌تر بشه و امکان این هم هست که وارد یک مرحله نظامی بشه که به نظر من میتونه باعث کشته شدن صدها هزار انسان بشه.
در همین حال وزارت دفاع کره جنوبی از احتمال استقرار مجدد تسلیحات هسته‌ای آمریکا در خاک کره جنوبی خبر داده و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس مقامات نظامی کره جنوبی تجهیز این کشور به زیردریایی‌های اتمی را هم مد نظر قرار دادند.
خب به این ترتیب با گزارش همکارم حمید فاطمی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 دقیقه. با رادیو فردا بمانید.